اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبح شما بخیر. با امید صحت و سلامتی شما، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را من عبدالواجد عادل تقدیم می‌دارم. مقامات محلی در ولایت ننگرهار گفتند که اکثر قربانیان حمله انتحاری روز یکشنبه در ساحه پل بیسود ولایت ننگرهار سربازان اردوی ملی افغانند. نجیب الله کمال، رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار، به صدای آمریکا گفت که اجساد 3 سرباز اردوی ملی افغان از محل این رویداد به شفاخانه شهر جلال آباد منتقل شده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، گفت که حوالی شام دیروز، زمانی که سربازان افغان سرگرم تلاشی موترها بودند، این حمله صورت گرفت. حملات پیهم انتحاری در شهر جلال آباد که اکثر قربانیان آن غیر نظامیانند، حکومت افغانستان را واداشت تا آخر هفته گذشته مسئولیت امنیت شهر جلال آباد را به اردوی ملی افغانستان بسپارد. پس از گرفتن مسئولیت تأمین امنیت، این نخستین حمله انتحاری بر سربازان اردو در ننگرهار است. در عین حال، نیروهای ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان تایید کرده است که دیروز 3 تن از افراد آنان هنگام گزمه هدف حمله انتحاری قرار گرفته و کشته شدند. بر اساس اطلاعیه ماموریت حمایت قاطع، یک سرباز آمریکایی و 2 سرباز اردوی افغان در این واقعه زخمی شدند. مقامات نظامی جمهوری چک گفتند که هر 3 قربانی حمله انتحاری در پروان نیروهای چکی بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نخستین قطعات نیروهای آمریکایی در شهر فرا جابجا گردیده است. جنرال محمد رادمنش، سرپرست دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع، به صدای آمریکا گفت که قطعات نظامی ایالات متحده قماندانان اردوی ملی را آموزش و مشوره می‌دهد. در این اواخر امنیت ولایت فرا به سوی خرابی رفته، هرگاه کمک قوای ناتو نباشد، احتمال پیشروی طالبان در آن متصور می‌باشد. امسال 2 بار طالبان خواستند بر آن شهر یورش برند، ولی به عقب زده شدند. حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مساعدت‌های ملکی به افغانستان را در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش داده است. در بودجه 770 میلیارد دلاری حکومت ترامپ برای سال 2019 میلادی که از سوی کنگره آمریکا تایید شده است، 5 میلیارد دلار برای همکاری‌های نظامی و امنیتی به افغانستان تخصیص داده شده است. در این بودجه که ماه سپتامبر سال 2018 به اجرا گذاشته خواهد شد، همچنان 630 میلیون دلار برای کمک‌های ملکی و انکشافی به افغانستان اختصاص داده شده است. بر اساس آمار اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی USAID، آمریکا در سال 2018 حدود 783 میلیون دلار و در سال 2017 حدود 1 میلیارد دلار را برای کمک‌های ملکی به افغانستان تخصیص داده بود. وزارت صحت عامه افغانستان در همکاری با اداره یونیسف و سازمان صحی جهان، دور سوم کمپاین سرتاسری واکسین پولیو را طی سال روان میلادی امروز آغاز می نماید. هدف از این کمپاین 5 روزه واکسین نمودن حدود 9.9 میلیون زیر سن 5 سال در سرتاسر افغانستان در مقابل مرض فلج اطفال یا پولیو می باشد. همچنان در این کمپاین سرتاسری برای 8.9 میلیون طفل 6 ماهه الی 5 ساله کپسول های ویتامین A نیز داده خواهد شد. مؤسسه نظارت بر حقوق بشر در سوریه میگوید که داعش از جمله 30 عضو قبیله دروز که در 25 جولای از ولایت سویدیا ربوده بود، یک جوان را اعدام نموده است. در حمله داعش بر این قبیله بیش از 200 تن جان باختند. در جنوب شرق استرالیا، خشکسالی شدیدی که در گذشته نظیران کمتر دیده شده به وقوع پیوسته است. داقین با کمابی شدید مبتلان حتی آب برای سیراب کردن حیوانات و فصلهایشان ندارند. در 7 سال گذشته در ایالت نیو ویلز در این کشور باران نباریده است. مقامات چین یک استاد 84 ساله پانتون ایالت شاندونگ را که این صحبت تلفنی با برنامه چینایی صدای آمریکا بود، ابتدا در اتاق هتلش نظربند و بعداً به صاحب نامعلوم انتقال دادند. او به رهبران سیاسی این کشور دائم انتقاد می نمود که آنها نباید منابع پولی چین را بی جا به مصرف برسانند. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
دوستای عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری. توجه کنین به گزارش هایی که برای شما عزیزان برگزیدیم. کمپاین سرتاسری پولیو فردا در 34 ولایت افغانستان آغاز می گردد. قرار است در این کمپاین در حدود 10 میلیون طفل زیر سن 5 سال تحت پوشش واکسین پولیو قرار بگیرند. اما در این کمپاین باز هم بیشتر از 1 میلیون طفل به سبب مخالفت مخالفین مسلح دولت در برخی از نقاط از واکسین باز میمانند. همکار ما مکه منیر در این مورد با دکتر میوند احمدزی، مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان، مصاحبه انجام داده است و نخست از وی پرسیده که در این کمپاین چه تعداد اطفال تحت پوشش قرار میگیرند و در کدام جاها اطفال نمیتوانند که واکسین بگیرند.
کمپاین سرتاسری است. تمام کشور، یعنی 34 ولایت کشور، 399 ولسوالی در این کمپاین پلان ماست که باید واکسین پولیو با تمام اطفال زیر 5 سال و کپسول ویتامین ای به تمام اطفال 6 ماه تا 5 ساله تطبیق نمایی که مجموعی اطفال تحت تارگت ما که به پولیو است 9.9 میلیون است و به ویتامین ای 6.8 میلیون طفل است. بدبختانه در این کمپاین در حدود 1.2 میلیون طفل در ولایت های مختلف کشور از واکسین باز میمانند.
دلیل چی است که این تعداد از اطفال از واکسین باز میمانند و در کدام ولایت هستند؟
اصلا مخالفین دولت در بعضی از ساحات کشور برای کمپاین خانه به خانه اجازه ندادن که از سببشان ولایت هلمند، ولسوالیه که تحت نفوذ مخالفین دولت هستند، در ولایت اروزگان، در ولایت زابل، سرپل، بادغیس جایی هستند که بیشترین ارقام اطفالی که از واکسین باز میمانند در این ولایت هستند. گفتگوهای ما جریان داره حالا به سطح محلی و هم به سطوح‌های مختلف که چی رقم این ما برای موضوع یک رای حل پیدا کنیم. در بعضی از جای ما کامیاب شدیم، خوشبختانه در پکتیکا و خوست در اکثریت مناطقشان کمپاین بند نشد و جریان داره. همچنان در شرق، در لغمان کمپاین بند نشد، اما فعلا در این کمپاین تا هنوز مشکل حل نشده، خصوصا در زون جنوب کشور، در زون غرب کشور و در زون شمال کشور.
در گذشته ها با وجود مخالفین دولت در مناطق مختلف مستقر هستن و مستقر بودن، اینا مخالفت نمی کردن به کمپاین خانه به خانه. دلیل چیست که حالا اینا سر همین موضوع تاکید میکنن و بیشتر روی مساجد تاکید میکنن که اطفال واکسین شون؟
یک ذره شک ها دارن و ترس دارن از اینکه کستبارشان راپورت چیز نتو درباره موقعیتشان یا دیگه چیز به دولت. به صورت عموم اتو کدام واضح برای ما معلوم نیست که چرا عالی طرز فکرشان تغییر کردن که نیما به کمپاین خانه به خانه اجازه نمیدن. یک تعداد افرادی از جا بودن که از سابق در کوشش بودن که رهبری خود قناعت بدن که کمپاین ها باید مسجد به مسجد باشه. شاید همون گروپ امیالی کامیاب شده باشند به خاطر قناعت دادن رهبری خود.
تغییرات را هم آوردین در این کمپاین تا بتانین بیشتر اطفال تحت پوشش قرار بتین و مشکلات سر رای شما قرار نگیره؟
بله، کمپاین گذشته ما که ریویو بسیار وسیع به سطح ملی و به سطح ولایتی صورت گرفتن و تمام کمیایی که در کمپاین گذشته پیدا شده بود، خصوصا در ساحاتی که ما دسترسی داریم، او را جمع‌آوری کردیم و به خاطر حلش یک اکشن پلان به سطح ولایتی، به سطح ولسوالی و به سطح ملی جور کردیم که انشالله در این دور تطبیق میشه.
پیامتان چیز به مردم و به مخالفین مسلح؟
پیام ما این است که از مخالفین مسلح دولت، از مردمایی که در محل هستن، از وا خواهش مایی هستن که در این راستا کمک کنن تا می 1.2 میلیون طفلی که نه تنها واکسین پولیو بر همچنان از کپسول ویتامین ای در این دور باز میمانن، کوشش کنن، همکاری کنن امرای ما که با یاد استرسی کنیم و با کت مخالفین دولت بشینن، خصوصا در محلی که با کتشان ارتباط دارن و ما اطمینان میدیم برشان که تمام افرادی که در کمپاین کار میکنه از محل خودشان باشه، خود مردمای جامعه واره انتخاب کنن و فقط ما اوجه نظارت کرده بتوانیم، همین برای ما کافی است.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، میگوید که تغذیه با شیر مادر سالانه میتواند از مرگ و میر 32,000 کودک جلوگیری کند. سمسام از سیرت از کابل چنین گزارش میدهد.
به باور دکتران ولادت ها در افغانستان مطابق به برنامه های صحی نیست و بیشتر مادران ولادت های شیر به شیر و بدون وقفه دارند که تغذیه کودک و صحت مادر را آسیب می زند. مرضیه که 17 سال قبل ازدواج کرده و اکنون 6 طفل دارد گفت که با تولد هر کودک احساس ناتوانی جسمی بیشتر کرده و برای تغذیه اش آگاهی لازم نداشته است. همچنان مرضیه گفت که مادران به دلیل فقر به خوبی تغذیه نمی شوند.
مردم نان خوردن شه نداره. وقتی یک مادر صحیح نان نخوره باز شیر صحیح از کجا میکنه؟ از این خاطر باید اول مادر صحیح تغذیه شه و نان صحیح بخوره که باز شیر خوب داشته باشه.
خانواده های افغان کمتر به تغذیه مادران توجه میکنند. به گفته دکتران بیشتر مادران در دوران بارداری و شیردهی به گونه لازم تغذیه نمیشوند و این مسئله منجر به ناراحتی های صحی کودک و مادر میشود. این در حال است که حکومت افغانستان روز یک شنبه از هفته تغذیه با شیر مادر تجلیل کرد. دکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت که شیر دادن سبب کاهش میزان ابتلای مادران به سرطان سینه، کاهش مرگ و میر کودکان و ابتلای کودکان به بیماری های مختلف می شود. بر بنیاد آمار وزارت صحت افغانستان تغذیه کودک در نخستین ساعت تولد با شیر مادر سبب کاهش 22% مرگ و میر، تغذیه خالص در 6 ماه نخست تولد کودک سبب کاهش 12% مرگ و میر و غذا در کنار شیر مادر بعد از 6 ماهگی سبب کاهش 6% مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال می شود. وزیر صحت افغانستان گفت
و مطمئن شویم که تمام کودکان بعد از تولد در ساعت اول با شیر مادر تغذیه می شود. می توانیم سالانه از مرگ به مورد بیشتر از 32,000 کودک زیر سن 5 سال جلوگیری کنیم.
این در حال است که بر بنیاد سروی ملی سال 2013 میلادی 58% کودکان افغان تا 6 ماهگی به گونه خالص با شیر مادر و 27% دیگر با شیر مصنوعی تغذیه شده اند. وزارت صحت عامه افغانستان گفت که 80% کودکان مبتلا به سوی تغذی زیر سن 2 سال قرار دارند و دلیل آن تغذیه نشدن با شیر مادر است. اما به گفته دکتران هرچند شیردهی به کودکان در افغانستان بر بنیاد برنامه‌های صحی نیست و به تغذیه مادر نیز توجه نمی شود، اما با توجه به جامعه سنتی این کشور اکثر کودکان با شیر مادر تغذیه می شوند. دیبا شکیب دکتر نسایی و ولادی در مورد تغذیه مادر در دوران شیردهی گفت
مادرها از ابتدایی که حمل می گیرند تا وقتی که طفلشان با دوره شیردهی مکمل می شود، باید مقدار کلسیم، باید مقدار ویتامین دی، باید مقدار آهن یا زجر دارد تا کیفیت شیر خوب باشد.
به گفته دکتران تغذیه نشدن کودک با شیر مادر سبب می شود که کودکان در بزرگسالی در برابر امراض بیشتر آسیب پذیر باشند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
سازمان جهانی کار میگوید در برنامه سال 2019 میلادی آن سازمان برای هزاران افغان زمینه کار را مساعد میسازد. رئیس این سازمان که در نشست خبری در مزار شریف صحبت میکرد گفت 50,000 دهقان تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. از میرویس بیژن میشنوید.
سازمان جهانی کار یا ILO میگوید که در سال 2019 میلادی 50,000 کشاورز را تحت برنامه های اشتغالزایی قرار میدهند. منظور خالق مسئول سازمان جهانی کار در افغانستان گفت این 50,000 کشاورز در بخش های کشت پنبه، انکشاف باغ های انگور و لبنیات مشغول کار خواهند شد. آقای منظور گفت
Out of the entire unemployed population in the country, a huge majority
ما می خواهیم برای جوانان بیکار در افغانستان زمینه کار را فراهم سازیم. اما اکنون می خواهیم در بخش های کشت پنبه، لبنیات و انگور در بلخ و سمنگان پروژه هایی را تطبیق کنیم که با تطبیق این پروژه ها برای بیش از 50,000 شهروند افغان زمینه کار مساعد خواهد شد. از سوی هم وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان از تطبیق پروژه های انکشافی و ارتقای ظرفیت کشاورزان در کشور خبر می دهند. میرویس خوگیانی مشاور وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان میگوید این وزارت به همکاری بانک انکشاف آسیایی پروژه های ملی باغداری و مالداری، پروژه یو فارم، پروژه انکشاف و ارتقای ظرفیت دهاقین را در شمال افغانستان روی دست دارند که برای انتقال تکنولوژی برای دهاقین راه اندازی شده است.
پروژه پروژه زیاد است که ما در بلخ کار میکنیم. پروژه ملی باغداری و مالداری هست که ما کار میکنیم. پروژه حمایت از اولویت‌های ملی دوم با نام سنپرو است کار میکنه. پروژه ایو فارم است که از طریق اتحادیه اروپا تطبیق میشه. پروژه بانک جهانی است. پروژه خود وزارت زراعت انکشافی است. فعلا ما سر مراکز آموزش و ارتقای دیاقین که با نام ایفلارسی یاد میشه پروژه است که از خود بودجه دولت کار میکنیم. یعنی پروژه زیادی است که ما فعلا در ولایت برق برای ارتقای ظرفیت دیاقین و به خاطر انتقال تکنولوژی بر دیاقین ما کار میکنیم.
سازمان جهانی کار در افغانستان در حال از ایجاد شغل برای 50,000 کشاورز در دو ولایت بلخ و سمنگان در سال 2019 میلادی خبر میدهد که بر اساس آمارهای این اداره هم اکنون 35% از جوانان واجد شرایط کار در کشور بیکارند. محمد 26 ساله یکی از باشندگان بلخ به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که جوانان به دلیل فقدان اشتغال و جذب آنان در ادارات دولتی به گروه های عراس افغان جذب میشوند یا هم به اعتیاد روی میآورند.
باید دولت برنامه های گسترده و خیلی دوامدار روی دست بگیرد. بیکاری واقعا بین جوانان یک معضل خیلی بزرگی هست. بیکاری باعث میشه که فشار روحی سر جوانا بیاید و جوانا دست به کارهای خلاف بزنه. دیگر امکان داره که جوانا به اعتیاد رو بیاره و گروه های مخالف مسلح دولت بپیونده.
به باور جوانان در افغانستان کشیدگی های سیاسی و نبود اشتغال سبب افزایش میزان مهاجرت های غیر قانونی جوانان و نیروی کار از این کشور شده است. مسئولان در سازمان جهانی کار در افغانستان میگویند قرار است در سال 2019 میلادی فعالیت هایشان را در ولایت های هرات، ننگرهار، قندهار، بامیان و کابل توسعه دهند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
اتحادیه موترسیکل فروشان در جلال آباد مدعی هستند که با ممنوع شدن تردد موترسیکل در آن شهر بیش از 10 میلیون افغانی متضرر گردیده و هزاران تن بیکار شدند. تفصیل بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت.
شورای نظامی در ولایت ننگرهار از 5 ماه به این طرف گشت و گذار موترسیکل را در شهر جلال آباد ممنوع کرده است. این فیصله شورای نظامی ننگرهار پس از آن صورت گرفت که ترورها در شهر جلال آباد افزایش یافته بود و بیشتر منصوبین پلیس هدف قرار می گرفت. اکنون اتحادیه موترسیکل فروشان در شهر جلال آباد می گوید که طی 5 ماه گذشته از 10 تا 11 میلیون افغانی متضرر شدند. امید معاون این اتحادیه می گوید که 650 فروشگاه در نقاط شهر وجود دارد و از هر یکی آن 5 تا 10 نفر بیکار شدند.
ما خساره تاوان داریم. 6500 دکان در ننگرهار فعالیت داره، 6500 دکان هستند، در 6500 دکان در حدود 5 ماه کم تاوان کرده باشند، کم تاوان کرده باشند، 2 میلیون یا 11 میلیون افغانی یا تاوان کردیم. مالیه میتیم، تکس دولت دادیم، پلیت تاولی کردیم، پلیت جوار سیر گرفتیم، 9000 دانه موترسیکل در ننگرهار پلیت شده است. اما دولت سر پلیت خود اطمینان نداره که سر ما موترسیکل ها رو بند کرده است.
امید میگوید که بلند رفتن میزان بیکاری در بین موترسیکل فروشان روزافزون است و این کار باعث مشکلات اقتصادی خانواده ها خواهد شد. اتحادیه موترسیکل فروشان از دولت میخواهد که با موترسیکل های دارای پلیت و جواز سیر اجازه تردد را بدهد. یکی از موترسیکل فروشان در مورد میگوید
رای حلش هم نیست که دولت میخواهد یک مشکل پلیردار جواز سیر توقف و استاد بکند. مردم عام متضرر میشه و تجار هم کلی مردم متضرر. وای شما از دولتی است و تقاضا میکنیم کدام مشکلی که پلیت داره و جوار سر داره یک نفری باشه اونا را باید حل بده تا مشکل مردم رفع شه.
در همین حال دولت میگوید که این مشکل اتحادیه موترسیکل فروشان را درک میکند، اما به خاطر بهبود امنیت این کار را کردند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که برای حل این مشکل تلاش میکنند.
مکهم دهغه موتورسیکلونو پرگرزیدو د مخنیو
پار ما هم از این که گشت و گذار موتورسیکل هایی که اسناد قانونی دارند متوقف شده است ناراحتیم، ولی به ما جان انسان ها مهمتر است و در گذشته بیشتر رویدادهای امنیتی به خصوص قتل های هدفمند با استفاده از موتورسیکل انجام می شد. ما روی این موضوع کار می کنیم. زمانی که مطمئن شدیم به موتورسیکل های دارای اسناد قانونی اجازه گشت و گذار داده می شود.
این در حالی است که بعد از توقف گشت و گذار موتورسیکل ها در شهر جلال آباد میزان قتل‌های هدفمند به ویژه هدف قرار دادن پلیس کاهش یافته است. پلیس ننگرهار میگویند که اخیراً هیچ گزارش مبنی بر ترور منصوبین پلیس توسط موتورسیکل سواران ثبت نکرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم از افغانستان. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در حال حاضر 500 هزار افغان در کشورهای اروپایی و 145 هزار تن دیگر در ترکیه پناهجو هستند. این در حالی است که وزارت امور مهاجران ترکیه خبر داده است که حدود 57 هزار پناهجوی افغان در بازداشتگاه‌های آن کشور به سر می‌برند. در مورد وضع پناهجویان افغان در ترکیه و بازگرداندن اجباری آنان به افغانستان، حفیظ آصفی مصاحبه با علی حکمت، مهاجر افغان مقیم ترکیه انجام داده است که با سخنان آقای حکمت در مورد آخرین ارقام بازداشت شدگان در ترکیه آغاز می‌شود. توجه کنید.
57 هزار پناهجوی افغان داخل ترکیه در این جریان 7 ماه گذشته بازداشت شده.
بله.
و این بازداشت شده ها تعداد دیپورت شده نظر به قول مقامات ترکیه که 10,000شان تا آخر ماه پنجم دیپورت شده بودن و هنوزم بعد از اون دیپورت ها جریان داشته که آمار بعد از ماه پنجم هنوز مشخص نیست.
آقای حکمت، من میخواستم بپرسم که وقتی شما میگن دیپورت شدن یا بازگردانده شدن، اینا به کجا؟ به از کشوری که آمدن، مثلا ایران یا پاکستان، و یا ای که به کشور اصلیشان افغانستان؟
اینا پس به افغانستان دپورت شدن.
اینا در صورتی که کسایی که از ایران آمده باشن و اسناد هویت افغانستان نداشته باشن، کماکان فرستاده میشن به افغانستان؟
اتفاقات دپورتی ها در قبل از انتخابات زودهنگام ترکیه صورت گرفت و احزاب مخالف ترکیه هم از سود نبردن و دولت ترکیه را زیر فشار قرار دادن که از یک طرف 3.5 میلیون پناهجوی سوری داخل ترکیه حضور داره و از طرف دیگه ای که قشر دیگه موج دیگه از ورود افغان ها را اینجا نشان میداد و او وقت شبکه های مخالف و دولت ترکیه از این بهره برداری کردند از ضد دولت و دولت ناچار شد که خود دولت هم از این قسمت یک مدت به سود ببره. فوری وارد معامله شدن با دولت افغانستان و در ظرف 2 ماه 10,000 پناهجوی افغان را دیپورت کردند و این 10,000 مهاجر افغان خب مشخصا کسی که از افغانستان یا از ایران خود تا داخل ترکیه برسانه به شکل دلخواهی به افغانستان بر نمیگرده. اینا کلا به نحوی گفته میتونه که به شکل اجبار وادار شدن که به افغانستان برگردن.
در حال حاضر موقف حکومت ترکیه در برابر افغان هایی که بدون اسناد قانونی وارد ترکیه میشن چی هست؟ آیا از این جمله افرادی که وارد میشن در صورت که اینا تقاضای پناهندگی به ترکیه بتن قبول میشن؟
خب اینا دو گروه تقسیم میشن. معمولا تمام پناهجویانی که به شکل غیر قانونی وارد میشن، اگر او گروهشان بتونن که خود تا آنکارا در دفتر سازمان ملل متحد رسانده بتونه که اونا دفتر سازمان ملل متحد ثبت نام بشن و بعد اونا رو به دولت ترکیه ارجاع میکنه. در حد یک ضمانت پشت سر اونا از طرف کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد وجود داره و دولت ترکیه با اون ضمانت اونو با ضمانت کمیسریا اونا چی میکنن؟ ثبت نام میکنن و برش اقامت موقت پناهندگی برشان صادر میکنن.
بله.
و یک گروه دیگه است که قشر بزرگ از اونها خود وارد تا آنکارا رسانده نمیتونن. همه که از مرز مشترک ایران ترکیه وارد ترکیه میشن، پیش از اینکه آنکارا برسن اون دستگیر میشن. که دستگیر شدن ملتقا بازداشتخانه میرن. از بازداشتخانه اکثر بچهای مجرد یا مردان تنها مدت های طولانی 3 ماه تا 6 ماه تا 1 سال نگهداری میشن و اون وقت اونها خسته میشن. بان که دلشان نیست دفانتان برگردن، اما از بازداشت طولانی در بازداشتگاه ها خسته میشن و میگن که خیلی خوب ما الان برمیگردیم.
شرایط زندگی در بازداشتگاه ها چگونه است؟
خب دولت ترکیه 2 نوع بازداشتگاه دارن برای پناهجویانی که غیر قانونی وارد ترکیه میشن. یک نوع بازداشتگاهی است که در 7 شهر ترکیه در پراکنده هستن که با حمایت اتحادیه اروپا ساخته شده. اونا یک مقداری با معیارهای حقوق بشری منطبق است. معمولا هر بازداشتگاه 750 نفر ظرفیت داره و گاهی هیئت‌های ارگان‌های حقوق بشری از اون سر میزنن. اما با آن هم نفرهایی که داخل او بازداشتگاه هستن بیرون ارتباط گرفته نمیتن. تلفن به محض ورود داخل او بازداشتگاه تلفنشون قطع میشه. اما یک نوع بازداشتگاه دیگه هستن که اونا شامل یه 7 بازداشتگاه نیستن که اتحادیه اروپا اونا رو تمویل کردن. او بازداشتگاهیه که معمولا داخل سالن‌های ورزشی هن، داخل ساختمان‌های اداری هن که غیر قابل استفاده هستن، و یا یکی کمپایی بودن که قبلا پناهجویان سوری استفاده میکردن. او کمپا را فعلا برای پناهجویانی که نو بازداشت میشن تخصیص دادن و او بازداشتگاه وضعیتش خیلی مناسب نیست و گاهی شکنجه های غیر قانونی، شکنجه های بسیار سخت هم ما شاهد بودیم.
در حال حاضر شما اگر قرار باشه پیام را برای افغان هایی که میخوان به ترکیه بیاین از به شکل غیر قانونی از طرق مختلف چی هست و شما وضع ماجرانه در آینده چگونه میبینین در ترکیه؟
خب ما قسمت دو پیام دارم. اول یک پیام ما ایست که وضعیت یا شرایط ترکیه و شرایط پناهجویان افغان در مجموع داخل ترکیه مثل گذشته نیست. شرایط به کلی تغییر کرده و دیدگاه مردم ترکیه هم نسبت به پناهجویان تغییر کردن. با آنکه اگر مقایسه بکنیم نظر ترک ها را نسبت به افغان ها و پناهجویان سوری، مشخصا که این مقدار پناهجویان افغان با دید مثبت تر می نگرند، اما با آن هم او طرز دیدی که 5 سال قبل داشتن یا 10 سال قبل نسبت به پناهجویان افغان داشتن آن را ندارن. حالا کلان به شکل یک بیگانه نگاه میکنن. و یک پیام دیگه ما این است که پناهجویان افغانی که قصد مهاجرت یا پناهندگی به سمت مقصد ترکیه را دارن، اگر واقعا پناهنده نیستن، اگر واقعا جانشان در خطر در داخل افغانستان جانشان در خطر نیستن، این مسیر انتخاب نکنن. کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد معمولا پناهجویان با شرایط بسیار جدی را یا پناهجویان با اولویت ها را جابجا میکنن و بقیه سالهای بسیار طولانی داخل ترکیه میمونن که اینجا دو سالهای بسیار طولانی اینجا نه تابعیت ترکیه را میگیرن و نه اقامت طولانی را میگیرن و نه اجازه کاری برشان داده میشه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مؤسسات کمک رسان سازمان ملل متحد یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ یمن خواستند تا از کشاندن جنگ به بندر حدیده خودداری کنند. توجه نمایید به این گزارش.
سازمان ملل متحد در مورد بروز یک فاجعه بشری در یمن هشدار دادند و گفتند که در صورت حمله بر بندر حدیده و مسدود شدن آن، یمنی‌ها حتی بیشتر از آنچه اکنون با آن روبرو هستند آسیب خواهند دید. بیش از 3 سال جنگ داخلی در یمن اقتصاد آن کشور را نابود کرده است و باعث بیجا شدن بیش از 2 میلیون یمنی از خانه هایشان گردیده است. با علاوه آن 22 میلیون نفر دیگر نیست که معادل 75% نفوس این کشور است برای زنده ماندن و کمک های جهانی وابستند. در حدود 80% از غذا و دوا از طریق بندر حدیده به یمن وارد می شود. جنس لائرک، سخنگوی مؤسسه هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل می گوید که کمک های ضروری بشردوستانه و مواد سوختی نیز از طریق این بندر وارد یمن می شود.
OCHA warns that sustained hostilities in Hodeidah city, interruptions to the port operations which are critical for vital imports of food and fuel.
مؤسسه هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل هشدار می دهد که درگیری های دوامدار در شهر حدیده روند واردات غذا و مواد سوخت را مختل می سازد. به همین دلیل محاصره این شهر فاجعه بار خواهد بود. در صورت شدت گرفتن درگیری و جنگ، هیچ نوع برنامه برای رویدادهای پیشبینی ناشده وجود ندارد که بتواند به گونه‌ای مؤثر از افراد ملکی در برابر چنین حوادث بشری حفاظت کند.
پیتر سلامه، رئیس پاسخگویی به حالات اضطراری سازمان صحت جهانی، به صدای آمریکا گفت که دواهای ضروری که برای مجادله با این بیماری کشنده لازم است نیز از طریق همین بندر به یمن ارسال می‌گردد.
And so for humanitarian perspective but also for commercial perspective
نه تنها از نقطه نظر بشردوستانه بلکه از نظر تجارتی نیز این بندر برای زنده ماندن غیر نظامیان یمنی حائز اهمیت است. به همین دلیل هر نوع حمله به این بندر می تواند به نتایج فاجعه بار ختم شود.
بر مبنای گزارش سازمان ملل، از ماه مارچ سال 2015 به این سو که عربستان سعودی بمباران مواضع پیکارجویان حوثی را آغاز کرده است، بیش از 28,000 یمنی کشته و یا زخمی شدند. سازمان ملل کشته شدن بیش از 9,500 غیر نظامی را در اثر حملات هوایی می داند.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج پیشکش می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.